ساعت 23 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. نخست وزیر اسرائیل تهران را متهم به دست داشتن در انفجار اتوبوس گردشگران اسرائیلی کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه درباره اوضاع سوریه تلفنی گفتگو کردند. اجلاس چهارشنبه شورای امنیت برای بررسی قطعنامه پیشنهادی تحریم بیشتر شورای امنیت به تعویق افتاد. شب بخیر شنوندگان گرامی، شنونده یک بخش خبری کوتاه از رادیو فردا هستید. به گزارش رویترز، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شامگاه چهارشنبه جمهوری اسلامی را متهم به دست داشتن در انفجار اتوبوس حامل گردشگران اسرائیلی در بلغارستان کرد. به گفته او تمامی شواهد حاکی از دخالت ایران در این حادثه است. آقای نتانیاهو همچنین گفت که کشورش با شدت به آنچه که تروریسم ایرانی خواند پاسخ خواهد داد. جمهوری اسلامی ایران تاکنون واکنشی به این اتهام نشان نداده است. بر اثر انفجاری که بعد از ظهر چهارشنبه در اتوبوسی در فرودگاه شهر توریستی بورگاس واقع در 400 کیلومتری پایتخت بلغارستان روی داد، دست کم 4 تن کشته و عده‌ای نیز زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ساعتی پس از این حادثه سخنگوی کاخ سفید با حضور در جمع خبرنگاران گفت ایالات متحده حمله به افراد بیگناه و خصوصا کودکان را به شدیدترین حالت محکوم می‌کند. به گزارش خبرگزاری رویترز از واشنگتن، روز چهارشنبه رئیس جمهوری آمریکا با همتای روسی خود طی یک مکالمه تلفنی درباره خشونت‌های رو به افزایش در سوریه گفتگو کردند. خبرگزاری فرانسه هم در گزارشی مشابه از مسکو به نقل از سخنگوی کاخ کرملین نوشت که رهبران آمریکا و روسیه در مورد سوریه موفق به برطرف ساختن اختلاف نظرهای خود نشدند. در خبر دیگر و به گزارش خبرگزاری فرانسه، جلسه شورای امنیت برای رأی‌گیری در مورد قطعنامه پیشنهادی کشورهای غربی جهت افزایش تحریم‌ها علیه حکومت سوریه به تعویق افتاده و دیپلمات‌های 5 عضو دائمی حق وتو به رایزنی بیشتر پرداختند. در پیشنویس قطعنامه پیشنهادی به حکومت بشار اسد اخطار داده شده که در صورت اجرا نکردن طرح کوفی امان در چارچوب فصل 7 منشور سازمان ملل با تحریم شورای امنیت مواجه خواهد شد. خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع دیپلماتیک اضافه کردند که با تهدید روسیه متحد نزدیک بشار اسد به وتو کردن قطعنامه پیشنهادی، تنش در شورای امنیت بالا گرفته است. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان روز چهارشنبه گفت دولتش قادر به تأمین عدالت در این کشور نبوده است. آقای کرزی در جمع قضات زن به رغم پیشرفت‌هایی که طی 10 سال گذشته در افغانستان حاصل شده، دولت او در برآوردن انتظارات عمومی در این زمینه ناتوان بوده است. فساد اداری در سیستم قضایی افغانستان باعث شده تا بسیاری از شهروندان افغان دعاوی خود را با رجوع به محافل سنتی و برخی موارد با استناد به تفسیر طالبان از شریعت اسلام حل و فصل کنند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی منشأ اصلی گرانی‌های اخیر در ایران را اجرای نادرست طرح هدفمند کردن یارانه‌ها و اتخاذ تدابیر نادرست خواند. به گزارش ایسنا، رئیس مجلس شورای اسلامی همکاری نکردن بانک‌ها با صنایع را از دیگر دلایل گرانی‌های اخیر عنوان کرد. علی لاریجانی بروز مشکلات و گرانی‌های اخیر را قابل پیش‌بینی خواند و گفت دامداران و مرغداران از 8 ماه پیش نسبت به نبود علوفه و کنجاله هشدار داده بودند، اما به این هشدار توجهی نشد. رئیس مجلس شورای اسلامی گرانی و اشتغال را دو مشکل اصلی ایران خواند. پیش از این محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد ریشه گرانی‌ها را القاء دشمنان و احتکار اعلام کرده بود. وزیر آموزش و پرورش ایران از تغییر محتوای تمام کتاب‌های درسی تا 6 سال آینده خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، روز چهارشنبه وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه در سال تحصیلی گذشته کتاب‌های درسی پایه اول تغییر کرده، گفت در سال تحصیلی آینده تمام کتاب‌های پایه دوم و ششم ابتدایی تغییر خواهد کرد. این بخش خبری در اینجا به پایان رسید. تا ثانیه‌های دیگر شنونده برنامه صحنه هستید که نگاهی است رادیویی به خبرهای سینما، تئاتر و تلویزیون در ایران، کاری از همکارم بابک غفوری آذر.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام به 28مین شماره مجله هفتگی صحنه ویژه سینما و تئاتر خوش آمدید.
تئاتر
هفته گذشته تئاتر ایران یکی از مهمترین کارگردانان و استادانش را از دست داد. حمید سمندریان، چهره شناخته شده تئاتر ایران که در گذر از نزدیک به 50 سال فعالیت نمایشی جایگاه منحصر به فردی در تئاتر نوین ایران به دست آورده بود، صبح پنجشنبه هفته گذشته درگذشت.
معمولا هر کسی پا به سن میذاره اسمش رو شه که پیرتر میشه. این جامعه به دلیل اینکه تئاتر خیلی خوب میبینن، هر چه سنم میگذره جوان‌تر میشه.
حمید سمندریان در دوران فعالیت حرفه‌ایش علاوه بر به صحنه بردن بخش عمده‌ای از آثار شناخته شده ادبیات نمایشی دنیا، از جمله ملاقات بانوی سالخورده، بازی استرینبرگ، کرگدن، مرغ دریایی، دایره گچی قفقازی و بسیاری آثار دیگر در مقام استاد در دوران فعالیتش در دانشگاه تهران و بعد کارگاه بازیگریش طیف متنوع و پرتعدادی از بازیگران شناخته شده امروز سینما، تئاتر و تلویزیون ایران را تربیت کرد. سوسن تسلیمی، بازیگر شناخته شده سینما و تئاتر ایران و سوئد، یکی از همین شاگردان بود که درباره اهمیت و جایگاه حمید سمندریان در تئاتر ایران میگوید:
خدمت عظیمی که ایشون کردیم، بخوام بگم گذشته از این که کارگردان بسیار خوبی بودن، کارگردان بسیار، یعنی یک نظم و برنامه داشتن، یک استیل داشتن، تکنیک داشتن. اینو به کنار بگذاریم، کارگردان میگن تئاتر کلاسیک خارجی رو به ما نشوندن، تئاتر کلاسیک اروپایی و تئاتر کلاسیک آمریکایی رو. بسیاری از نمایشنامه‌ها رو تمام، مثلا نمایشنامه‌های دورنمات اکثرا ایشون ترجمه کردن و اجرا کردن. ژان پل سارت، دورنمات، ژان آنوی، برش، بسیاری از نمایشنامه‌ها رو. در واقع مرکز تمرکزشون روی نمایشنامه‌های خارجی بود، نه اینکه نتونن نمایشنامه ایرانی، ولی قصدشون، هدفشون شناخت نمایشنامه‌های خارجی بود و بدین ترتیب می‌خواستن جامعه تئاتر ایران رو در ارتباط با تئاتر جهانی قرار بدن. و فکر می‌کنم جای خالیشون نه، یعنی جاشون انقدر بزرگ بود که همیشه خالی خواهد، یک صندلی خالیه که همیشه به احترام ایشون در تئاتر ایران باقی خواهد ماند.
حمید سمندریان در سالهای پس از انقلاب ایران به رغم حضور در متن جریان تئاتر ایران تنها توانست 4 نمایش را به روی صحنه ببرد و یک فیلم سینمایی با نام تمام وسوسه های زمین را بسازد. او در تمام این سالها از آرزویش برای اجرای نمایشنامه گالیله نوشته برتولت برشت صحبت کرد و حتی از آن به نام وصیت‌نامه هنریش یاد کرد، هرچند هیچگاه فرصت اجرایش را نیافت. سوسن تسلیمی درباره موانع اجرای این نمایش هم در دوران پیش از انقلاب و هم بعد از انقلاب اعتقاد دارد.
گالیله اصولا خب میتونید داستانش که در زمان قرون وسطا اتفاق افتاده و گالیله که میگه زمین صاف نیست، گرده، و قدرت حاکم که روحانیون بودن میگن که نه همچین چیزی نیست و مجبورش میکنن در دادگاهی انکار کنه. این مشکلش همیشه با مقامی که تصمیم میگیره، تصمیم گیرنده است. حالا میتونست در رژیم قبلی هم اگر اجرا میشد به نوعی خطر داشت که برای که نیروی حاکمه و که بر علیه یه چیزی که حقیقته، چون گالیله حقیقت رو داره میگه، برمیخیزه. و بگذاریم از این برم که در دوره قبلی، دوره شاه هم مقامات روحانی قدرت زیادی داشت، بنابراین حتی اگر هم در رژیم قبلی میخواستن مقامات آتریتین اجرا بشه، شاید خب ملاحظه میکردن، میگفتن حالا ما چر بپا نکنیم. که در دولت حکومت الان که طبیعیه که آقای سمندریان مخصوصا شکلی که ایشون میخواستن اجرا بکنن که قاطعانه، چون خیلی خیلی زیر سوال میبره مثلا ماهیت یک حکومت دینی رو.
مرگ حمید سمندریان یکی از گسترده ترین اجتماعات اهالی تئاتر ایران را طی روزهای گذشته پدید آورد و چهره‌های مختلف هنری از نسل‌های گوناگون در مراسم تشییع جنازه و بزرگداشت او حاضر شدند و علاوه بر آن دانشجویان تئاتر نیز برنامه‌های مختلفی برپا کردند، برنامه‌هایی که همچنان برپاییشان ادامه دارد.
سینمای ایران
در آستانه آغاز ماه رمضان در ایران مسئولان سینمایی در تلاشند با اجرای برنامه ویژه‌ای در قالب افزایش تعداد سانس‌های سینما و نیز عرضه بلیت نیم‌بها بعد از افطار رونقی به سینماها بدهند. هرچند در ماه گذشته فروش بالای فیلم خوابم میاد نخستین ساخته رضا عطاران تا حدودی امیدواری‌هایی در احتمال ادامه استقبال تماشاگران از سینماها برانگیخت، اما فروش بسیار پایین سایر فیلم‌ها نگرانی‌های قبلی در رویگردانی مردم از سینماها را احیا کرد. در چنین شرایطی مدیران سینمایی اصرار به اکران فیلم کلاه قرمزی و بچه ننه، قسمت جدیدی از ماجراهای شخصیت محبوب عروسکی کلاه قرمزی را در ماه رمضان دارند، اما به نوشته خبرگزاری ایسنا، سازندگان این فیلم قصد ندارند فیلمشان را در ماه رمضان اکران کنند.
بی‌ادب تربیت نگیرم بچه ها، بی‌ادب اعتراف.
چه خفره
قرار بزن این همش میزن گاز چنگ بی‌ادبی حیوانه هم میگم مامان بشورم.
ادب پسرم بزن جان. خب بچه هست دیگه، بگو مامانت نیست، من فامیلتم، عموتم، خالتم.
هفته گذشته نمایش دو فیلم جدید نیز در سینماها آغاز شد. اولی فیلم همه چی آرومه، ساخته ای اول فیلمسازی با نام مصطفی منصوریار که به نوشته روزنامه بانیفین نسخه ایرانی شده یه سری فیلم پرفروش آمریکایی هنگوور است.
فکر کنم خوشبخت بشی؟
فکر کنم. دیشب چه غلطی کردی؟ شری؟ من دیشب با سوسن خانم عروسی کردم.
فیلم دیگر نیز ساخته جدید مهدی سباغزاده، کارگردان فعال سینمای بعد از انقلاب است که این بار مضمونی دینی دارد و داستانش در دوران زندگی پیامبر اسلام می‌گذرد.
نخوابیدی؟ پریشانی؟
کابوس، کابوس تو از مغزم بیرون نمی‌رود.
حال که زنده‌ام و در کنار تو.
هنوز یادگار مادرت بهترین مازیچه در دستان توست.
مادرم میگفت گردن آویز نشان کرده است برای دفع شر و بلا.
همچون خودت زیباست.
هفته گذشته جواد شمقدری رئیس سازمان سینمایی نیز در برنامه تلویزیونی هفت حضور یافت و پاسخ برخی اظهارات مدیران حوزه هنری را داد. او با ذکر نکاتی درباره عملکرد پیشین حوزه هنری در اکران فیلم‌ها گفت که مصوبات و آیین‌نامه‌های اکران فیلم‌ها در هیئت وزیران تصویب شده و قانون محسوب می‌شود. او همچنین مسئولان حوزه هنری را به خاطر جواب ندادن نامه‌های سازمان سینمایی مورد انتقاد قرار داد و گفت که آنها شهامت پاسخگویی ندارند.
سینمای جهان.
جانوران کارتونی عصر یخ هفته گذشته مرد عنکبوتی را در آمریکا شکست دادند. با آغاز اکران قسمت چهارم سری فیلم‌های عصر یخ در آمریکا، صدرنشینی قسمت تازه سری فیلم‌های مرد عنکبوتی تنها یک هفته دوام آورد. این فیلم جایش را به عصر یخ چهار رانش قاره‌ای داد. But for history's greatest heroes. Water. Oh, sit. No. That's a little salty. The end of the world. چهارمین فیلم مجموعه موفق عصر یخ در اولین هفته اکران در آمریکا از جمعه تا یک شنبه گذشته 46 میلیون دلار فروخت و پرفروشترین فیلم بازار ایالات متحده و کانادا شد. این قسمت سری فیلم‌های عصر یخ پیش از اکران در آمریکا نمایشش را در سراسر دنیا آغاز کرده بود و از این رهگذر تا کنون 340 میلیون دلار درآمد داشته است. با اینکه مرد عنکبوتی شگفت‌انگیز رقابت را در آمریکا به عصر یخ واگذار کرد، اما در اکران جهانی به عنوان یکی از مدعیان تابستانی فروش بالایی دارد. در آمریکا مجموع فروشش را به 235 میلیون دلار رسانده و در اکران جهانی نیز 522 میلیون دلار فروش کرده است.
Tell us a little bit about yourself, Mr. Parker.
Not much to tell, really.
Peter lives with his aunt and uncle.
تابستان امسال با آنکه تاکنون شاهد صدرنشینی فیلم‌های انیمیشن مانند ماداگاسکار 3 و شجاع بوده، اما از هفته آینده شاهد اکران یکی از اصلی‌ترین مدعیانش خواهد بود. برخاستن شوالیه تاریکی ساخته جدید کریستوفر نولان که از حالا نگاه‌های کنجکاو بسیاری به سویش دوخته شده است. در اینجا به پایان این شماره از مجله هفتگی صحنه می‌رسیم. من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.